بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی معنوی استاد دکتر فعالی، جلسه 20 16 فروردین 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا و مولانا ابو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الله من سواه فده. جو در اوائل سال جدید هستیم. من ایام رو به همه دوستان و عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم. انشاءالله سالی بهتر از قبل شده باشه. البته اینکه میگیم سالی بهتر از قبل داشته باشید یک آرزوست، یک امید، روحش خیر خواهیه، ولی بهتر بودن شرایط و بهتر بودن سال برای انسان ها بی دلیل بی علت محقق نمیشه. همه چیز از گروه خود انسان، بهتر بودن شرایط و سبب بهتر بودن خود آدمی داره، همه چیز به خود انسان ها برمیگرد. کلن تغییر شرایط بدون تغییر خود ناممکن. این گونه نیست که انسان بنشینه به انتظار که من عوض نمیشم، ولی همه چیز باید عوض بشه، بنشین تا بشه، که البته هرگز نمیشه. اگه بنا بود بدون تغییر خود شرایط تغییر کنه، تا الان شده بود. اگه تا الان نشده، آینده مثل گذشته است. الان تغییری فاحش اتفاق نخواهد افتاد. اینکه آرزو میکنم شرایط بر دیگران بهتر میشه، سالی بهتر، پر برکت، پر خیر برای هم آرزو میکنیم، فقط به معنی بهبودی شرایط نیست، بلکه بهبودی شرایط بسته به بهبودی خود انسان. آدمی خودش تحول نکنه و تغییر در خودش ایجاد نکنه، هیچ اتفاقی به لحاظ بیرونی نخواهد افتاد. همین که بوده استمرار خواهد یافت، شاید یکی دو پله پایین تر. چون اگه انسان روش نکنه، صرف عدم روش نیست، بلکه به معنی ضرر. چون خوردن از سرمایه است، خوردن از سرمایه معنیش کمبود سرمایه است، این ضرر. بهترین راه در دنیا ایجاد تغییر در خود است. یعنی بیاییم انسان دیگر شد. تا انسان دیگر نشویم، هرگز شرایط هم به نفع ما تغییر نخواهد کرد. تغییر شرایط بدون تغییر خود و تغییر درون ناممکن است. لحاظ فلسفی، منطقی، قرآنی، الهی، کائناتی محال، مستحیل. بهترین راه تغییر بیرون تغییر درون. نه تنها بهترین، بلکه تنها راه تغییر بیرون، تغییر دیگران، تغییر شرایط، تغییر حوادث، تغییر رخدادها، تغییر اوضاع و احوال، تغییر کائنات و حتی تغییر خدا، تغییر دادن خدا. اینکه میگیم تغییر خدا، معنیش این است که خدا را میتوان تغییر داد، نه اینکه امور بوده متغیره. اینکه به لحاظ فلسفی عقل محال، رفتار او تابع رفتار انسانه. این قول خودش در قرآن، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. یغیروا جمعه، ولی الزام جمعه نداره، شامل فرد میشه. تغییر رفتار خدا تابع تغییر رفتار فرد است و تابع تغییر رفتار جمع. تا فردی تغییر نکند شرایطش متغیر نمیشه، و تا جمعی متغیر نشوند شرایط آنها دگرگون نخواهد شد. پس بهبودی شرایط، بهینه‌سازی اوضاع و احوال، رخدادها و حوادث در گروه بهینه‌سازی و بهبودی خویشتن. انسان خوب کسی است که روز یک کار خوب کند، در غیر این صورت هفته یک کار خوب کند، در غیر این صورت ماهی یک کار خوب انجام دهد و در غیر این صورت سالی یک کار خوب انجام دهد. در غیر این صورت انسان خوبی نیست. ما به سال توقف کردیم، چون اگر در سال یک کار خوب انجام شود قطعا سال بعدش از امسالش بهتر خواهد. و طبعا بر اساس گفته حضرت امیر سلام الله علیه و فردی مغبون نخواهد بود، زیرا مغبون کسی است که درودش یکسان باشد. باز تکرار میکنم، بهترین راه زندگی و زیستن در این جهان ایجاد تحولات بنیادی در خویش است. انسان مؤمن، فرد صادق، انسان شایسته کسی است که خاموش، بی ادعا، بدون پرخاشگری، بدون نق، بدون دعوا، بدون کار دیگران داشتن، فقط به فکر اصلاح خود باشد، فقط کاری کند که امروزش و دیروزش بهتر باشد. روزی یک کار خوب، این عالی ترین سطح انسانیت برای ما بود. بودن در این جهان ادعا نمیخواد، خاموشی میخواد، سکوت میخواد. بودن در این جهان نق نمیخواد، گلایه نمیخواد، شکوه نمیخواد، اعتراض لازم نداره. اعتراض در این جهان به هیچ جا نمیرسه. این همه اعتراض کردید، این همه نق زدید، هیچ اتفاق نیفت. بهترین الگوی زیستن و زندگی در این جهان خاموشی همراه با ایجاد تأملات بنیادی در خود. اگر انسان خسیسی هستیم سعی کنیم بخشن نگیم، اگر انسان حسودی هستیم سعی کنیم کنیم از حسادت خود بکاهیم، اگر انسان اهل کینه ای هستیم سعی کنیم کینه های دیگران را آهسته آهسته فراموش کنیم. فشنان که بارها گفتیم محور تمام فضائل خوبی ها در این جهان گذشته. گذشته معناش دو چیز، یکی گذشته از مال که اسمش در دین انفاق، و دوم گذشته از ظلم خطای دیگران نسبت به خود که عنوانش در دین عفو. هر دو گذشته، ریشه تمام خوبی ها گذشته. شما نماز را که میخونید خوبه، علت مهمش نیست، چون از زمانتون گذشتید، از وقتتون، از عمرتون گذشتید و گذشتید برای دیگر، از بندگی خدا سپری کردید. یه مفهوم دیگه هم از که اونوی زمانی اینم طلبتون چون قد بنویسید. امروز میخواستم بحث کنم براتون، متعالا خیلی مساعد نبود، به خود آمانسله میخواست نبود، اونم مفهوم برکت. اینکه به هم تبریک میگیم، میگیم شاید سال با برکتی باشه، پر برکت باشه، مبارکتون باشه، تبریک هز میکنیم. مفهوم برکت دیگه مفهوم بسیار جالب و زیبای دینی و قرآنی و روایی و حدیثی است. تحلیل اون زیباست، عوامل جالبه، موانع بشن بدانیم خوبه، پیامدهای جالبی هم داره. میتوان با صرف عمر کوتاه بازده فراوان داشت. این خلاصه ترین مفهوم برکت. خب انشاءالله سالی با برکت داشته باشید و شرایطتون روز به روز بهتر باشه. انشاءالله در این سال نو بشوید، در این سال نو جدید بشوید، در این سال نو فرد دیگری بشوید. بر اساس کتاب منازل اولین باب مرسوم بود به باب بیداری، یا به تعبیر ایشون یقظه، که فرمودن سه مقام داره، مقام اول دوم سوم گذشت، شکر نعمت، تدارک معاصی و سوم وقت شناسی یا غنیمت شمردن عمر. هر یک عوامل و شرایط خاص خودش را داشت. شرایط و عوامل بند اول شکر نعمت گذشت گفتیم، اما شرایط و عوامل بند دوم تدارک گناه و معاصی. گفتن و اما متابعت جنایه فانها تصح و ثلاثه اشیاء. مقام دوم درجه دوم یقظه یعنی دوران خطا با سه چیز فراهم میشه، یعنی تحت تأثیر سه عامل قرار داره. اگر این سه عامل با هم جمع بشن انسان به دنبال جبران معاصی و گذشته های خود برمیگرده. یک تعظیم الحق، دو معرفت النفس و سوم تصدیق الوعید. اگر به ظاهر این سه جمله توجه کنیم، ربط و نسبت عمیداست، آشکار. بدیم معنا که اگر خداوند در نگاه انسان بزرگ باشه، طبعا مخالفت او یعنی معاصی هم در نگاه او بزرگ خواهد بود، طبعا در صدد جبران آن برمیاد. همچنین اگر انسان به معرفت النفس، معنی که در جلسه پیشین با تفسیر بیان کردیم، یعنی انسان نیازها، خلأها و کمبودهای خودش را بشناسه و بفهمد که هر چیزی که از ذات امکانی ممکن، یعنی از ذات امکانی او برمیخیزد، چیزی جز خطا و اشتباه نیست، طبعا در صدد ارتباط با مقام حق الله من خواهد خواست و طبعا در صدد جبران گذشته های شروع متحرک خیش برمی آید. اما سوم تصدیق الوعید. تصدیق الوعید معنی ظاهریش یعنی تصدیق کردن قیامت، امر ثواب و عقاب. و پیداست اگر کسی قیامت رو باور کنه، طبعا گذشته های خودش رو در همین جهان جبران خواهد کرد، ربطش روشن. در باب تعظیم حق توضیح دادیم، از کردیم امور به لحاظ عینی دو دستن، عظیم و حقیر. امور در نگاه ما هم دو دستن، تعظیم و تحقیر. در آن چهار حالت شکل می گرفت و نسبت هاش رو توضیح دادیم گذشت. معرفت و نفس هم بر اساس آیات قرآنی توضیح دادیم، به آیه الست، آیه زر اشاره کردیم و نکاتی در همین رابطه گذشت. اما تصدیق الوعید، تصدیق الوعید چند نکته را می طلبد. نکته اول، یک اصطلاح کلامی است که کم و بیش عرفا از جمله خواجه در این کتاب متأثر از همون اصطلاح کلامی هست. اصطلاح کلامی دوگانه است اینجا، وعد و وعید. هر وقت گفته میشه وعد یا وعید به اصطلاح کلامی، که البته ریشه در اصطلاحات دینی هم داره، بدین معناست که وعد یعنی وعده پاداش و وعید یعنی وعده کیفر. روشن در از کنیم، وعد یعنی ثواب، وعید یعنی عقاب. این یک اصطلاح کلامی که از قدیم بوده، ریشه هاش هم به آیات احادیث میرسه. ما فعلا کار به ریشه هاش نداریم، ولی اصطلاح جا افتاده است و از یاد مستمد. ولی اساس وقتی گفته میشه تصدیق الوعید، به صورت خاص نمیخوان بگن تصدیق وعید و نه تصدیق وعد، بلکه به لحاظ غلبه است. وقتی میگن تصدیق وعید یعنی تصدیق عقاب، ولی منحصر به عقاب نیست، شامل ثواب هم میشه. پس تصدیق الوعید معنی ظاهر و عام میشه یعنی تصدیق القیامه، یعنی باور به قیامت. حاصل هم که وعد و وعید و اصطلاح کلامی است، ریشه‌اش به اصطلاحات دینی میرسه، تفاوتش رو گفتیم. و در اینجا وعید به معنی خاص وعید نیست. به بیان دیگه علمی بخوام بگیم، وعید دو اصطلاح داره، خاص و عام. اصطلاح خاصش مقابل وعده، به معنی وعده کیفر و عقابه. اصطلاح عام شامل کل قیامته. در اینجا اصطلاح عام وعید به کار رفته. مراد از تصدیق وعید باورمند بودن به قیامت، به اینکه آینده ای ابدی در پیش است و برای انسان در آنجا حساب و کتاب دقیقی رقم خواهد خورد. قرآن با صراحت در بسیار از آیات معادش به این حقیقت اشاره کرده، از جمله آنجا که به این نقطه ظریف و روانشناسانه اشاره می‌فرماید و می‌گوید کسانی که آینده ابدی رو قیامت رو انکار می‌کنند به لحاظ اعتقاد نیست، خیلی از اونا به لحاظ روانشناسیه. چرا؟ چون می‌خوان آینده ای در پیش نباشه تا اینکه هر کار دلشون می‌خواد انجام بدن. لیف جوره امامه، اگر اعتقاد به قیامت باشه انسان رو بهار رو مدیریت میکنه، اگر اعتقاد به جهان ابدی نباشه انسان رو بیمهار میکنه، یعنی مهار انسان گسسته خواهد شد و طبعا حقیقت لیفجر امامه برملا خواهد شد. پس خیلی از انسانی که انگار قیامت میکنن به لحاظ استدلال و دلیل منطقی و عقلی نیست، به لحاظ حساس روحی روانی و روانشناختیه. آیه به یکی از اونها اشاره بکن. این یه مطلب. مطلب دوم در باب تصدیق وعید نکته کلامی جالبه. یکی از اصولی که تمام متکلمین، چه شیعه چه سنی، چه معتزلی چه اشعری و چه امامی و چه شاخه های کلامی جزئی تر مثل ماتوریدیه، طحاویه، مرجعه، خوارج و دیگران از نهل ها و فرقه های کلامی به اون اعتراف دارن و یکی از وفاق ها و موارد اجماعی کلامی است اینه که گفتند همگان وعد قطعیست اما وعید احتمالی است. تفاوت بیان شد، مراد از وعد وعده پاداشه و مراد از وعید وعده کیفر و عقاب. بدین معنا که هرگاه خداوند بگوید جنت به کسی به فلان کس میدهم قطعا خواهد، البته خداوند به صورت یه قضیه مهمله همیشه بیان میکنه، اگر کسی مؤمن باشد عمل صالح داشته باشد به او جنت خواهد بود، ولی این مصداقش کیست؟ فقط در علم خداست. خداوند مستاقی با کسی معامله نمی کنه ولی قواعد کلی رو بیان کرده. اگر خداوند به کسی، آن کس که البته به صورت یک قضیه موجبه مهمله است و طبق شرایط بگوید بهش میدهم قطعا خواهد داد، تخلف در آن محال است. اما اگر خداوند بگوید به کسی وعید میدهم، که عقاب میدهم، کیفر میدهم، این محتمله، شاید بدهد شاید ندهد. پس وعد قطعیست، وعید احتمالی، شاید باشد شاید نباشد، حسب به حکمت مشیت خود اوست. علمش فقط نزد اوست و احدی جز او و لمن ارتضا، علم آن را نخواهد داشت. این از مسلمات قرآنی و از مسلمات روایی و از مسلمات اعتقادی و کلامی است. فروع کلامی حدود 700 تاست. تقریبا در تمام فروع کلامی متکلمین با هم اختلاف دارند و در تعداد بسیار اندک و انگشت‌شماری است که نهلهای کلامی با هم دیگه وفاق دارند، اتفاق و اجماع دارند. این یکی از موارده اجماع متکلمین بر آن شده است. البته اگر به کتاب‌های کلامی مراجعه کنید شاید مثلا اصطلاح با اصطلاح وعید این بحث رو بیان نمی کنم، با اصطلاحات دیگه بیان می کنم. من یکی از نمونه هاش آوردم، یکم می خواهم روش بخونم براتون توضیح بدم تا این مقدار مسئله جا بیفته که چون مسئله مهمه. قبل از اینکه بخونم اون کتاب رو که می شناسید اسم کتاب اصلش چیه؟ تجرید الاعتقاد. مال کیه؟ خواجه تجدید الاعتقاد. مالی کیه؟ خواجه ماشاءالله. خب بگردم یه نکته دیگه بگیم پس توی حاشیه چیدی بنویسی؟ گاهی حواشی به شما میگفتیم، الان لازم شد که یه حاشیه دیگه به شما بکیم. برم گفت داشته باشه. اون حاشیه این است که یک طلبه در میان تمام شاخه های علوم اسلامی که 15 تا است واجب است وجوبا عینی گیا. حتی من مجتهد نیستم به فتوا بدم، ولی فتوا میدم، ادای فتوا دهندگان رو دهن میگم، ولی به لحاظ عقلی ضروری است. فتوای مولوی هم نمیخواد، تعبد هم نمیخواد، عقلتون قاضی کنید کافیه. فتوای شادی برای طلبه مثل شما که طلبه و دانشمند ان شاء الله هستید و خواهید شد، بیشتر واجب است وجوبا عینی یا که از 15 شاخه علوم اسلامی همه‌شو در حد عمومی بدانید. از این جوری می‌نویسیم واجب است طلاب علوم دینی آشنایی با تمام 15 شاخه علوم اسلامی که در حوزه ها رایجه کار نداریم اصلی جانبیش، اونا دیگه سلیقه های آخونده هست، میگیم این اصلی اون جانبی، مثلا یه چیزی میشه اصلی، احکام میشه اصل، مثلا قرآن میشه فرق، ما اینجا تقسیم بندی میکنیم حالا خوشبختانه متاسفانه. حالا به تقسیم بندی خودمون نداریم، ولی بالاخره اصلی جانبیشو کار نداریم. و الان خوشبختانه در تمام این 15 شاخه کتاب در سطوح مختلفه برای کودکان و بعدا من دیدم نوشتم اصولش هست، فقهش هست، نمیدونم تفسیرش هست، علوم قرآنش هست، فلسفهش هست، کلامش هست، در تمام اون 15 شاخه که ما لیستش هم به دوستان ایشون فکر کنم در اومد به دوستان داد، ولی هیچ کدوم این حاشیه جدی بنده رو جدی نگرفتید. حالا شاید ما بعدها یک ترفنده به کار بودم که مقدار بیشتر جدی بگیرید. با این فکر اساسی بکنم برات. بله؟ همین اول کلاس گفتم انشاءالله امسان سال بهتری باشه باید بیشتر تلاش کنید باید برنامه ریزیم براتون بکنم. بعضی دوستان اومدن پیش من، حالا این حاشیه است و کلاس هم بعد حاشیه تو حاشیه پیش من، برنامه شخصی میخواستم من به بعضی هاشون دادم، به قبلیان و افراد دیگری بودن دارم. اگر اجازه بدید، حتی دارم محترمانه میگم اجازه هم ندید این کار انشاءالله خواهی میکنم، چون برای ما سرواز کردن خودمون باید همه کاری بکنم. اصلا پیغمبر که فرمود اگر بر امتم مشقت نبود فلان چیز واجب میکردم، هم چه کاری باید بکنم. بعد برنامه عمومی به دوستان میدیم که از این کاری که انجام میدید، کلاسایی که میرید، یک کار جانبی هم انشاءالله انجام بدید. موافقی؟ بله؟ بله. سلا نهیم؟
بله.
این بس سلا نهیم؟ آقای؟ خیلی خوب، من سوال دست میگرفتم کلی کلاسای دیگه هم که تهران دارم و همه شاگرده و دوستان که تو کلاس ها هستم تمرین میدم تا به این هفته که حالا به شما میشه هفته بعد شروع بکنم. تمرین ها سباکه من تا انشاءالله انجام میدیم و نفعش هم تو جیب من نمیده، فقط تو جیب خودتون میده، حتی یه جوری هم باشه که انشاءالله با جدیت انجام میدیم، یه جوری هم انجام میدیم که فشاری نباشه، ملایم باشه اون تا انجامش بدید به نفعتون. از همین حاشیه که نوشیم از هفته آینده انشاءالله خودش میکنیم به خود دوستان خواهیم داد تا سوادشون آهسته آهسته ارتقا پیدا کن. قبول؟ همه؟ هفته آینده. خب اگر نیم بحث خودمون بحث اون در باره وعد و وعید بود در آن کتاب آمده بالا، من یک بس مروری بر کلام بکنم که زمین ساز هفته آینده هم باشه. حالا دیگه خیلی حاشیه تو حاشیه میشه، اشکال نداره، این در اصل من حالم خوش نیست، ممکنه چرند و برندم بگم و من هفته فرم مثل نهرهای کلامی برای ذهنیت هم داشته باشید. خب خیلی جلوش بکشید، اولین نهره کلامی خوارج. من شاکده کلیه کلام براتون بگم، زمینان داریم آمادگی میدیم که انشاءالله هفته بعد باید به کلام آغاز خواهیم علوم حاشیه هم. اولین اهل کلامی خوارج هم مربوط به سنه 36 هجری میشه، مربوط به جنگ های صدر اسلام، جنگ صفین، آنجا که خوارج از امام جدا شدند و رفتن به منطقه حروریه در 15 فرسنگی کوفه. در آنجا شخصی به نام عبدالله ابن وهب عنوان رئیس خودشون انتخاب کردن و 3 روز و 3 شب در آنجا مباحثات علمی بین خودشون رد و بدل کردن. نتیجهش هم این شد که علی و معاویه از دین خارج شده اند، مخالفت قطعی با احکام الهی انجام دادند. کدوم مخالفت؟ چون خدا میگه ان الحکم الا لله، ولی هر دوشون حکم غیره خدا پذیرفت. پس هر دوشون از دین خارجند و هر کس یک فعله، یک معصیت کبیره انجام بده که اون دو انجام داده بودن طبق تعریف اینها، از دین خارجه، از ایمان خارجه و هر کس از ایمان خارجه، بلافاصله در وادی کفر خواهد افتاد و کافر. حکم کافر چیه؟ محدور الدم. اعلام کردن یجب قتلهما به سیف. و جالبه که عبدالله ابن وهب با 12,000 لشکر که از حروریه رفتن به سمت قتل این دو نفر، حتی یک شمشیر هم به سمت معاویه نرفت و تمام 12,000 شمشیر به سمت یک نفر گسیل شد. چندین روز در راه بودن، هر کس در بین راه اعتراف میکرد، سوال میکردن که چیه علی حسیانه، تابع علی حسیانه، اگر میگفت آره خودش، عیالش، فرزندانش میکشتن و اموالش هم مصادره میکردن. اینا افراطی ترین فرقه و نهله خوارج بودن که معروفن به خوارج حروریه یا خوارج حرورا، چون از منطقه حروریه خروج کردن. افسانه خیلی جالبی دارم تو کتاب ها نوشتن، میده بخوانید. این اولین نهله کلامی است و مهمترین مسئله ایم که خوارج مطرح کردن، چون من کلان اشاره کردن بحث ایمان کفره. از اولین مسئله کلامی، مسئله ایمان و کفر، بحث جبر و اختیار و قضا و قدر اینها نیست. چون که بعضی ها میگن که نوشتم غلطه. اولین مسئله اعتقادی بحث ایمان و کفر. و بحث ایمان و کفر مهمترین مسئله کلامی اعتقادی قرن اول جهان اسلام بوده است. تا قرن پنجم، یعنی 500 سال سرآمد تمام قواعد و اصول اعتقادی مسئله ایمان و کفر بوده. اما بعد از گذشت 5 قرن، از قرن 6 و 7 به بعد تا به امروز، بحث ایمان و کفر به شدت به عنوان مسئله اعتقادی افق کرده و امروز در پایین ترین سطح مسئله اعتقادی قرار داره. مسئله ایمان و کفر اصلا مسئله نیست برام. هست؟ دقیقا عکس جهان مسیحیت. در جهان مسیحیت در قرون اولیه بحث ایمان و کفر مطلقا مطرح نبوده و سوال دیگه مطرح. اما در قرن 12 تا حدی، ولی عمدتا در قرن 19 میلادی، مسئله ایمان به یک باره مطرح شد با جدیت بالا و در قرن 20 و حتی همکنون یکی از اولویت‌های مهم اعتقادی جهان مسیحیت بحث ایمان، به خصوص با قرائت ایمان گروانش، یعنی فیدئیزم به اصطلاح. دومین اهل کلامی مرجعه هست، من فقط مرور میکنم، توضیح نمیخواهد. مرجعه مربوط به نیمه دوم سده اول هجری و در تمام اصول اعتقادی دقیقا نقطه مقابل خوارج. معتزله از آغاز سده دوم شکل گرفته با 5 مسئله و عنوان از الاصول الخمسه. اولین از این اصول خمسه بحث ایمان و کفر، نگاهی با عنوان منزلتون بین منزلتی ندیش آدمی. معتدره در تمام اصول اعتقادی نقطه مقابل خوارج و مرجعه هست، گرچه در بعضی از دیدگاه تا حدی به مرجعه نزدیک. معتدله 250 سال حکومت کرده، هم حکومت اعتقادی و هم حکومت سیاسی. حدود 100 سال، یعنی 250 تا 350 مذهب رسمی حاکمان عباسی بودن و امویان. تا اینکه در زمان الواثق بالله رخداد مهمی رخ داد که با عنوان واقعه المهنه از اون یاد میشه، داستانش خیلی مفصله، با تمهیداتی که بزرگان و متکلمان و مقتدری در دربار الواثق بالله تمهید کردند، حدود 3000 از اسرای اهل کتاب را گردن زده. داستانش مفصله، به گونه‌ای که تمام تاریخ‌ها نوشتن که از دربار الواثق بالله خون جاری شد و این آخرین جرقه حضور معتزلیان در دربار امویان. بعد از آن ورق برگشت، بعد از الواثق المتوکل بالله آمد، المتوکل احمد ابن حنبل را از زندان آزاد کرد و احمد ابن حنبل آیین حنابله را رسمیت بخشید. آیین حنابله یکی از مهمترین آیین‌های اعتقادی جهان اسلامه که ریشه سلفی‌گری و بعداً وهابی‌گری و امروز داعش و آیین حنابله احمد بن حنبل باز می‌کرد. یعنی پرچمدار و سردمدار و علمدار سلفی و وهابی‌گری احمد بن حنبل به تعبیر اخباری‌گری نخستی اولیه. به دنبال احمد بن حنبل ابو موسی اشعری هم از زندان آغاز شد و سلسله اشعری شکل گرفت از اواسط قرن چهارم. پس خوارج نیمه اول سده اول، مرجعه نیمه دوم سده اول، معتزل اوائل سده دوم تا اواسط قرن چهارم 350 و اواسط قرن چهارم تا پایان قرن پنجم حدود 150 سال زمان حاکمیت اشاعره است. اواخر پنجم بخشی از قرن ششم به دو نهله کلامی دیگه اختصاص داره، طحاویه و ماتوریدیه. چندان اصالت آنچنانی ندارند، یکیشون متمایل به معتزلی و دیگری متمایل به اشاعر. ما در اینجا تمام نهلهای کلامی رو گفتیم جز یکی، آنها امامیه هست، امامیه اصلاح اشعریه. چون در اینکه نگفتیم چون اختلافیه، برخی معتقدند که ریشه نهله کلامی امامیه به امیر مؤمنان میرسد، ولی اساس اولین نهله کلامی، ولی برخی معتقدند که کلام امامی، برخی معتقدند از اهل سنت به لحاظ تاریخی بعد از آیین معتزله شکل گرفته، مثلا به قرن سوم رو باز میگردن. چون اختلافی است مستقلا بیان کردیم، ولی بر اساس اندیشه های نابشیعی فرقه کلامی امامیه افکار و اندیشه ها و آموزه هاش پیشه در آموزه ها و تعالیم معنوی و مرانی حضرت امیر سلام الله علیه داره، رضا اول نهله کلامی امامیه خواهد بود.
خود پیغمبر
بوده
دیگه؟
بله، خودشون میگن امامیه حضرت امیر برش کرد. از قرن هشتم یعنی بعد از 200 سال فترت، چندین نهله کلامی دیگه هم آهسته آهسته شکل گرفت. در اصطلاح به این چند نهله میگن کلام اقدم، به مرجعه تا امامیه. از قرن هشتم به بعد با 200 سال فترت حدودا بخش دومی از کلام شروع میشه که چندان مهم نیستن. مثل کلام زیدیه، شیخیه، نصیریه، بابیه و بهائیه و نیز وهابیه. حتما به ترتیب تاریخی نگفتم، در هم گفتم. اینا تعداد نهلهای کلامی بخش دومه. به این دو بخش یعنی اقدم و بخش دوم که بیان کردیم میگن کلام قدیم. کل این دو بخش میگن کلام قدیم به بخش اقدم و بخش دوم میگن کلام قدیم. در برابر کلام جدید داریم که مربوط به سده حاضره که خود داستان بسیار مفصل و جذابی هم داره و اتفاقا به باعث کلام جدید ارتباط وسیق و تنگاتنگی با خیلی از مسئله های سبک زندگی داره. شاید زمانی خلاصه براتون گفتیم. اگر آخر و اول بخونید اینجوری میگیم کلام دو نوع، کلام قدیم و کلام جدید. کلام قدیم هم دو بخشه، کلام اقدم و کلام متأخر. از بین کلام اقدم معتزله اشعار امامیه مهمترینه و از میان کلام متأخر وهابیت به یک معنا، وهابیه وهائیه به یک معنا. کلام جدید هم ننوشید نه؟ کلام جدید مربوط به قرن حاضره، خاصگاه جهان غربه، هم در ایران به شدت و طرح و جدی. حضورش در ایران مربوط میشه به اواخر دهه 60، یعنی حوالی 67-68. همزمان با ظهور برخی از جریان‌های فکری در ایران، مثل جریان سری، جریان ملکیان، جریان سروش و یک معنا قبل از آن جریان های مطهری، خب یه نقطه دیگه هم در حاشیه بگیم، حالا که همش حاشیه بود اشکال نداره. یه تیک دیگه برای بزنید که من نقطه دومی هم خدمتی بگم. اجازه بدید که دو جمله توضیح بدم چون بحث مهمیه. در این 3 دهه اخیر، یعنی 70-80-90، حدود 25 سال اخیر در کشور احتمالاً که نقطعا با نزاع‌ها و اختلافات شدید جناحی مواجهیم. اختلافات گاه پنهان، گاه علنی میشه، گاه ضعیف، گاه جدی است، گاهی محدود، گاهی سراسری است، گاهی پنهان، گاهی آشکار، گاه خیلی آشکار. خصوم بس به چپ و راست و مشارکت و افراطی و رادیکال امثال. من اصلا کار به بحث سیاسی و منازعات مطلقا ندارم چون همچون آدمی نیستم، ولی میخوام شما را متوجه نکته بسیار مهمی بکنم که به اون نکته خیلی کم توجه میشه، یا میتونم بگم در اکثر موارد اصلا توجه نمیشه و اونم این است، یا بگیم تمام یا بگیم بسیاری از این منازعات ریشه داره و ریشه هاش به منازعات فکری میرسه. اجازه بدید همین مطلب رو یه جور دیگه بگیم. یه بحثی از عنوان جریان شناسی سیاسی یا اجتماعی در این 30 سال اخیر، بحث جالبیه و شما دوستان رو دعوت میکنم اگر اهل مسائل سیاسی به صورت امروزی هستید، قبل از که ملحق به جریان بشید قطعا تباشناسیش رو بخونید و بدونید که وابسته به کدوم جناح خواهید بود یا هستید، یعنی آگاهانه پا درون یک ذهن سیاسی بگذارید، آگاهانه نباشه، احساسی نباشه، با شعور باشه، با شعور نباشه. این دعوت منطقی و بجاییست، درست میگم. دوم جریان شناسی فرهنگی. در باب جریان شناسی سیاسی اجتماعی هم کتاب متعدد نوشتن، هم کلاس‌های متعددی هم اونجا برگزار کردن. الان مقداری تبیش خوابی داری، قبلا در دهه 70-80 مثلا 70 بازاری بحثا خیلی داغ بود، کلاس‌های متعددی هم بیداشتن. شاید بعضی از دوستان که اهل مسائل سیاسی هم باشن تو اون کلاس‌ها و آموزش‌ها و اونها بود. در حوزه دوم جریان شناسی فرهنگی کتاب کمتر اما هست. شاید یکی از بهترین کتاب ها کتاب تشکیلات و سازمان ها از آقای رسول جعفریان باشه. به انصافا کتاب خواندنی و جالبی. کتاب قطوری حدود 800 صفحه است. ولی بخونید مسابقه جریان های فرهنگی انقلاب اسلامی کاملا آشنا میشید. البته آقای جعفریان زرنگی خاصی کرده تا 1357 آمد، یعنی تا اول انقلاب، بعد انقلاب کار نکرد، یعنی کار کرده شاید ولی چیزی ننوشته. یک کتابچه دیگری هم هست آقای میرسلیمه، اون از کتاب آقای جعفریان به یک معنا جالبتره. اون کتابچه هست بزبست چاپ نشده، یعنی فراگیر نیست، که از 57 تا 84 کار کرد و خیلی تحلیل‌های علمی و جالبی شده را آید. من با این دو تواشناسی و جریانشناسی اصلا کار ندارم، چون کار ما نیست، لااقل کار من نیست، نه با جریانشناسی سیاسی اجتماعی و نه با جریانشناسی فرهنگ. شما را دعوت میکنم به یک نوع سوم که اصلا کار نشد، اخیرا خیلی محدود، اون جریانشناسی فکریه. اگر سابقه ایران رو ببرید تا اواخر قاجار، یعنی دقیقاً 110 سال پیش حوالی مشروطه، و در این 110 سال یعنی از مشروطه تا الان قرن 4 جریان شناسی فکری در ایران انجام بدهید، که البته کار شما اصلا نیست، اونایی که اهلشن انجام دادن یا انجام میدن در این زمینه کتابی هم تقریبا وجود نداره. یه چیز اخیراً آقای اصفهانی نوشتن بد نیست، ولی بازم فرهنگی چندان فکری نیست. اما به جریان شناسی فکری کتاب مکتوب منقح و مستندی وجود نداره. من حدود 25 سال پیشون علاقه داشتم این بحثا، 4-5 سال تخصصی کار کردم ولی چیزم چاپ نکردم، ولی زیاد فیش تهیه کردم، میخوام بنویسم شاید حدود 700-800 صفحه مطلب باشه. یعنی که ارمو کنم حاصل 5 سال مطالعات اون زمان خودم که بعدم اعلامش دادم. هم اکنون در کشور ما حدود 15 جریان بزرگ فکری وجود دارد. فکر نیازمند دو ضلع دیگر هم هست، یکی پایگاه اجتماعی و دیگری پایگاه سیاسی. لذا تمامی این 15 جریان فکری پایگاه اجتماعی نیز دارند، یعنی مراکزی رو فتح کردند، از نهادهای سیاسی رو به قدرت خیش افزودند، چنان که پایگاه سیاسی هم برای خود دست و پا کردند، هم در دولت هم در مجلس و هم در سه قوه برای خود آدم کاشتند. میخواهم بگویم که ریشه بسیاری از منازعات سیاسی و ریشه بسیاری از منازعات اجتماعی و ریشه بسیاری از منازعات و تنازعات فرهنگی به اختلافات فکری میرسند. لذا هر کس بخواهد ریشه شناسی کند، تراشناسی عمق نگرانه، جرفا نگرانه در حوزه منازعات و جناحی های سیاسی اجتماعی و فرهنگی داشته باشه، راهی جز این نداره که نخست افکار و اندیشه های این 15 جریان فکری رو بشناسه. بذار نام ببرم، بدون شک متحری یک جریان فکری. آقای متحری با دو نفر دیگه هم بحث بوده، آقای منتظری و مهدی حائری یزدی. نه منتظری جریان فکری شد و نه حائری یزدی. اینا رو میشناسید دیگه، هر کدوم کتاب دارن، سابقه دارن. آقای مطهری با این دو نفر 12 سال هم بحث بوده، هم حجره بوده، ولی ایشون هم جریان فکری در این کشور ایجاد نکردن، نتوانستن، مؤلفه های فکریشو نداشتن، ولی آقای مطهری جریان فکری ایجاد کرد. پس مطهری جریان فکری، سروش چه خوب چه بد. ما فعلا کار به ارزش آوری و ارزش گذاری نداریم، نمیخوام این خوب یا بد، ولی یک جریان فکری ایجاد کرد. مالکیان یک جریان فکری ایجاد کرد، فردید یک جریان فکری مؤثر با سه نهله انشعابی ایجاد کرد. بازرگان چه خوب چه بد یک جریان فکری ایجاد کرد. و قبل از اینها شریعتی در حسینی شاه داستانهاش مفصله. ایشون به دعوت آقای مطهری از مشهد آمد تهران بر حسینی ارشاد، ولی با تمهیدات ایشون و سنجابی که دو مشهد دیگه از حسینی ارشاد آقای مطهری اخراج کرد، که بعدا هم گفتن بر اساس تئوری مارکس تز و آنتی تز و سنتز شد. ولی بالاخره خواهی نخواهی دکتر یک جریان فکری بدون شک هنوزم زنده است. امام رحمت الله علیه به جز این که
دکتر مطهری اخراج کرد؟
بله، در واریان اخراجشون بود. بله، تاریخشون بخون، تاریخ حسینی شاه رو بخون، سال 49 امام رحمت الله علیه رضوان الله علیه طباعت نظر از جهات فقهی، جهات اصولی، جهات عرفانی، جهات فلسفی واقعت نظر از این که ایجاد کرد بزرگترین و عظیمترین جریان و جنبش عظیم شیعی در جهان را یک فکره. آیا تا اول به امام به عنوان یک فکر نگاه کردیم؟ و دیگرانی که آقای مصباح جریان بگریم الان هر دو زندن، هم مصباح استاد مصباح یزدی حفظه الله و هم استاد جوادی آموی حفظه الله، ولی جوادی یک جریان فکری نیست، ولی مصباح یک جریان فکریه. از هم پایگاه سیاسی داره، هم پایگاه اجتماعی و هم پایگاه حکومتی. به هر حال نمونه ای از اون جریان های 15 گانه فکری است در کشور ما الان وجود داره. حتی جریان های فکری کشور ما تو این 10 سال اخیر بیش از 15 تا است. اونایی که الان زنده اند و موجودند و پایگاه های خاص خودشون رو دارن. هر کس بخواهد یک جناح سیاسی را بشناسد باید نخست پشتوانه فکری آن را بشناسد. تا نشناسد با آن جریان سیاسی یا فرهنگی یا اجتماعی واقف نخواهد شد. پشت اینها یک فکره، پشت بسیاری از اینها یک فکر. وقتی مصباح با خاتمی حرف میزنه اصلا دو خدا داره، خدای مصباح یک خدای، خدای خاتمی یک خدای دیگه است. از خدا بگیرید تا راهنما شناسیشون، نبوت گراییشون، معاد شناسیشون، انسان شناسیشون، فکر یعنی اینا، یعنی خدا شناسی، یعنی جهان شناسی، یعنی وجود شناسی، یعنی معرفت شناسی، فکر یعنی متدولوژی، فکر یعنی انسان شناسی، نفس شناسی، روح شناسی، آینده شناسی، اینا مؤلفه‌ها و ابعاد مختلف یک فکر، یک تفکر، یک مکتب فکری. این 15 نهله‌ای که الان موجودن نهله‌های فکری در تمام ابعاد فکری و اعتقادی با هم دیگه متفاوت و گاه متناقضند. تعریف نقیضان چیه؟ لا یجتمعان ابدا. اگر فکر رو بشناسید طبعاً میتونید بفهمید وقتی فلان شخص و مجلس بلند میشه هوار میکشه داره چی میگه، یاد فلان شخص بیانیه میده چی میگه، چون عمقش دیگه فهمیده. تا به عمقها و جرفاها توجه نکنید جریانهای روبنایی و روساختی رو هرگز نخواهید فهمید. حتی وقتی جریان فکر رو بشناسید طبعا میفهمید این آدم مال کدومه، این آدم مال کدومه، این آدم بلندگوی کیه، این آدم مهره کیه، این آدم اینجا چی کار داره میکنه، دنبال چیه. آدم ها خودشون نیستن، آدم ها زمان یک فکرن، آدم ها بلندگوی یک جریانن. خب دو سه جمله گفتم که مقدار آشنا بشیم با این مباحث. این جمله هم بگم، اگر بخواد یک فکر رو بشناسید با تمام آثارش رو بخونه، با یک اثر خوندن فایده نداره. لذا هر کس بخواد در باره سروش شریعتی، نمیدونم ملکیان، مصباح، امام، هر کس امام یه فکر سخن بگه، اولین شرطش اینه با تمام آثارش رو دیده باشه و خونده باشه و اشراف داشته باشه. لذا به اعتقاد بنده اگر کسی تمام آثار سروش رو مثلا خوان جز یک مقاله، حق سخن گفتن در باب سروش رو نداره، با اون یه مقاله هم بخونه. اولین شرط اگر مهم در این شرایط جهت بازشناسی، جهت قضاوت، جهت سخن گفتن در باب فقه، مطالعه تمام آثار چه مکتوب چه غیر مکتوب آن شخص است، تا کل آثار او را مخانید، حق سخن گفتن، قضاوت کردن، نقد و بررسی نمودن، تأیید یا نقد نمودن را بردارید. پس اولین شرط نقادی چیست؟ احاطه بر کلیت فکر آن متفکر است. کلیت یه فکر به دست نمی آید مگر بعد از مطالعه تمام آثار. پس نقطه دوم عنوان حاشیه ایشون ننوشتن این بود که به طلاب علوم دینی واجب است که تمام 15 جریان فکری موجود در ایران را بشناسند. جنگ امروز، من جمله دارم میگم به شما ولی احتمالا به اون طرف من واقف نشید مگر اینکه اینها رو بخونید انشاءالله بعدا. جنگ امروز کشور ما جنگ فکر هاست. بدون شد اگر دینانی با فلان شخص مخالفت میکنه به خاطر یک باوره. اگر ملکیان مثلا زمانی از سنتگرایی حرف میزنه یا زمانی دیگه از ضد سنتگرایی سخن میگه، این به لحاظ یک فکر. اگر زمانی نمیدونم گنون یا شوان یا مثلا سید حسن نصر در ایران افکار اندیشانشون شایع میشه، این به لحاظ یک فکره. اگر مثلا میشکاب به عنوان انشعابی دکتر فردید سخنی میگه، این به عنوان یک فکر. تا بیاید در حوزه مجلس، در حوزه مطبوعات، تشریعات، اگر فرانکس فرانجا مقاله می نویسه، اگر فرانکس فرانجا روزنامه درست میکنه، اگر فرانکس فرانجا توی مجلس بلند میشه لاله هوار میکنه، تمام اینها دشمنهاش به فکر و اندیشه برمیاد. البته نه که خود اونها داره افکار باشن، خیلی هاشون صاحب فکر نیستن، فقط زبان بلندگوی یه فکر دیگر، ولی زبان یه فکر هستند. اگر این 15 جریان فکری رو وقت بگذارید، برای هر کدوم 6 ماه کافیه، آثارشون رو بخونید، به قدری بر ایران به عنوان یک فکر، یک فرهنگ مسلط خواهید شد که همه چیز ایران به لحاظ فکر و فرهنگ از شما آشکار میشه. و اگر بعد از آن انتخابی کردید، انتخابتون آگاهانه است و الله سر آگاهی و انتخاب واقعی نخواهد بود. شما را دعوت کردم به شناخت ایران به عنوان یک مجموعی از افکار، مجموعی از افکار. بیاید ایران شناسی کنید، بیاید افکار حاکم بر جهان امروز، جهان امروز نباشد، ایران امروز را به خوبی بشناسید. این دعوت هم دعوت خوبی است، دعوت بدی است؟ خیلی دعوت خوبی.
مسیر رفته شد دیگه.
بله
مسیر که میفرمایید اینم از جانب خودتون رفت.
من 25 سال پیش این کار را کردم، بیشتر 63 چه وقت میشه؟ 30 سال
اون موقع دوست این افکار یه 3-4 تکون نبودن
شروع کردم. یه بار شاید گفتم براتون اون زمانی که با این مصباح پیشنهاد کرد که در آقای شریعتیشون نبودی بدیم مثل کتاب در آقای مصباح که میدونستم هویت آقای مصباح به شریعتی بود، یعنی به شریعتی ستیزی شما سابقه ایشون را نمیدون. ایشون کسی است که سر شریعتی توی حسینیه مهدیه چهارمندون بنده حضور داشت، امامش زمین زد. خب یه حرف این آقا درسته، پس این امامه سر من چی کار میکنه؟ چون اون زمان رو درک نکردید، نبودید، نمیدونه، شاید بعضی هاتون اصلا نبودید، یا تو گنده و مادراتون بودید. حالا من مثال اومد پیشنهاد کرد که شما بنویس، من تمام آثار دکتر رو سال 69-63 بود گرفتم، کلش رو 3 بار خوندم. اول خوندم که خونده باشم، بعد خوندم که بفهمم، بعد خوندم که نقد کنم. بعدش نمیشه. بعد یه بلای دیگه چاپ شد.
این تناقض افکاری که بین شهید هست و شهیدی چطور افکار شهیدی بین
کی؟
بین شهید مطهری و شهیدی بس چطور شهیدتون افکار اون چیز نامه رو نوشته که درسته شهید این اصلاح بشه نوشته ها شهید
چی میگی؟
یعنی تناقضی که بین این ها هست
اختلاف که زیاد
اختلاف زیادی که هست چطور باز اواخر شریعتی تمایل پیدا میکنه که بعضی از اون انحرافاتش رو شهید مطهری درست کنه؟
نه تمایل جدی نبود.
اون نامه‌ای که نوشته از چیه؟
با بحثات متعدد با هم داشتم، بعدش با هم دارم داشتم
چیش قصفش؟
مباحثات متعدد با هم داشتن، بعد اون نامه ها رو نوشت، بعد اون نامه رو نوشت، چون بعد مباحثات متعدد های دکتر بهشتی هم با درمیانی کرده بود چند جلسه. به هر حال رو بدونید خیلی خوبه، خیلی جالبه، کشور ایران خیلی خوب میشناسید.
دوستان تو قبل از اینکه این مطالبات انجام بدیم اعتماد خوبی به فکر امام اشکال داری یعنی؟
نه چه اشکال داری؟ راه درست این است که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسن. با تمام 15 فکر رو بخونید بعد انتخاب کنید. شاید انتخابتون شاید دیگه باشه، شاید انتخابتون آخر کار به امام رسید، وقت اون انتخاب انتخاب آگاهانه است. اون جالب در اون زمان هر کس چیزی بگه بگید نه اینجوریه اینجوریه اینجوریه، چون میدونید استدلالاشو بلده، ولی الان فقط خرش بزنید شعار میدید، آگاهی ندارد.
یه سال هاشیه توی این هاشیه هم چیزی هست بعد این مسیری که داره تقیم
کنه
الان
به
صدا پیرمردهی که جمع شدن
مونه من کنم مسائل سیاسی و جناهای سیاسی ندارم. یه زمانی رهبری جمله گفت خیلی جمله جالب بود، یعنی واقعا خاصیت حکمت محض بود، گفت خیلی از این جریانهای فکری اصالت نداره، واقعیت نداره. این جمله خیلی مفهوم جالبی داره، خیلی مفهوم جالبی داره، خیلی پختگی تو این جمله است.
استاد لازمه تبعیت از افکار و آرای افراد اینه که از مبانی و اون باورهای خودش گاهی انسان دست برداره، یعنی در حقیقت توی حوزه این منسوخ شده یه جورایی، یعنی اگر قرار بشه که از یک فکری یک گروهی تبعیت بکنن لازمه اینه که بیان تمام اون باورهایی که اون فرد
ببینید تفکر جسارت قبلا توی گلاسای من آزار گفته بودم دینداری جیگر میخواد، جرأت میخواد، جسارت و شهامت میخواد، تفکرم جرأت میخواد. البته کسی میتونه فکر شناسی کنه، تفکر شناسی کنه و به این افکار 15 گانه واقف بشه که قبلا مبانی خودش رو بسته باشه، یعنی خوب درس خونده باشه، خوب درس خونده باشه، یعنی فقهش خوب خونده باشه، اصولش رو خونده باشه، فلسفه کلامش قوی باشه. بیشتر چیزی که به انسان در این انتخاب ها کمک میکنه تفکر عقلانیه، یعنی فلسفه خوندن. فلسفه خوندن منظورم حکمت متعالیه، حکمت سینوی نیست، روح تفکر، یعنی فلسفی فکر کردن. تعبیر فرق از میان منطق دان بودن و منطقی بودن، خیلی اصلا منطق دانن، یعنی یک کتاب منطقی از اول تا آخر تو یک سال تو 100 جلسه حفظ درس میده، ولی خودش رو زندگی منطقی عمل نمیکنه، منطقی زندگی نمیکنه. مهم این است که انسان ضمن اینکه منطق دان باشد منطقی هم باشد. البته برای منطقی بودن منطق دان بودن لازمه، ولی شرط لازمه، شرط کافی نیست. شرط کافی زمانی است که انسان در تمام مسئله ها منطقی فکر کنه و منطقی عمل کنه. اینجا هم اینجوریه، روح فلسفه دادن یک تفکر انتقادی و قدرتمند به انسان. وقتی انسان تفکر قدرتمند رو به دست آورد در مواجهه با این افکار خوب میتونه تجزیه و تحلیل کنه، اگه ضعف هاش اینه قوت رو شه.
الان جای سوال هست به این مسئله که برای چون دست آوردید مثل آقای جوادانی چرا یه نده فکری از آقای
جوادانی؟ ولی که بحثایی که مطرح میشه این از که عوامل ایجاد یک جریان فکری چیست؟ هفت تا مؤلفه وجوده و تا اون هفت تا مؤلفه با هم جمع نباشه اون فکر تفکر جریان نمیشه.
شاید کسی نخواد اون
اصلا رفتی به خواستن نخواستن نداره وجودی باید اون هفت تا بود تو اون فکر باشه نباشه اون فکر تفکر و جریان فکری نمیشه. اصلا دست انسان ها نیست خاصیت خود فکره.
انسان موفق اونه که این افکار رو تبعیت بکنه یا خودش
چی؟
آدم موفق اون کسی که دنبال روی
اولا نارانیش نمی باشه سآل این تمام افکار رو بفهمه بخونه بدانه سآل سن اتبعون احسنه احسنش رو انتخاب کرده باشه.
همین آقای منتظری که اسم آوردید آقای منتظری که ایشون اسم آوردید ایشون از لحاظ تفکرات در ریشه‌ای فوق‌العاده بود حالا توی نوشتارشون گفتارشون ولی از لحاظ عملی که از این افکار رو خودش تبعیت نمی‌کرد. خب این سوال میشه که چرا ایشون این کار در حالی که همه موجودیتش رو هم داشت هم از لحاظ سیاسی هم
نه اون ابعاد که خواص و ابعاد خود فکر دادن ایشون تعدادش نیست. حالا که این را گفتیم بده یه جمله دیگه همی شما بگیم به شاشیه شد این هم نقطه جالبی سری به غرب بزنیم از یه زاویه دیگه این مسئله را نگاه کن. امروز در غرب جریانیست به عنوان فلسفه های مضاف از ما شنیدید فلسفه مضاف فلسفه هاییست که به یک محدوده علمی اضافه میشه مثل فلسفه معرفت مثلا فلسفه ریاضی فلسفه منطق فلسفه علم فلسفه علوم اجتماعی فلسفه مدیریت فلسفه جامعه شناسی فلسفه اقتصاد فلسفه چه این شاخه‌های متنوع فلسفه و خلاف دوره‌های قدیم همچنان در غرب رشد و توسعه پیدا کرده که بالغ بر 100 شاخه شد. در جهان غرب حدود بیش از 100 شاخه فلسفی وجود دارد. هر کدام داستان شیرین و دلانگیزی داره بسیار جالبه که یعنی که جالبتر یه ناشریست به نام ناشر بلکوئل اومده 55 از این شاخه های علمی فلسفه رو کتاب کرده در باب هر کدوم بهترین نویسنده رو انتخاب کرده گفته خلاصه اون علم رو توضیح بده مثلا فلسفه دین مهم دانه فیلسوف دین نوشته کتاب 250 صفحه است مثلا 250 صفحه فلسفه ریاضی بهترین استادش نوشته فلسفه منطق بهترین استادش نوشته مؤسسه آموزش و جوشی امام خمینی دوره رو داره جدیدترش اون راتلج که اون 35 از این کتاب ها رو نوشته ولی مجموعه شاخه های فلسفه مضاف امروز در جهان غرب حدود 100 شاخه است. بعضی از این 100 شاخه بعضی از اینها خودش اساسه خیلی فزاینده ای پیدا کرد. یکی از فلسفه های مضاف فلسفه معرفت نه مرموم بفرمایید فلسفه معرفت که امروز در اصطلاح بهش نمیگن فلسفه معرفت میگن معرفت شناسی یا اپیستمولوژی به اصطلاح. کتابی من نوشتم سال 74 منتشر شد و عنوان درآمد در معرفت شناسی معاصر اون زمانی که کتاب چاپ شد اولین کتاب در نوع خودش بود. اون کتاب یام هست وقتی نگاه کنید نمیدونم کتاب خونه هست یا در همین سال اولین کتاب در نوع خودش بود تمام معرفت شناسی جدید رو معرفی کرد لابلاشگاهی هم با معرفت شناسی اسلامی هم مقایسه و تطبیق کردم عمدتاً روکرد غربی و کتابی بعدش نوشتم حدود فکر کنم 2 سال بعدش با عنوان نظریه بداهت اونم اینجا هست با معرفت شناسی اسلامی از سال 89 تا سال 93 تقریبا کار سومی بود معرفت شناسی قرآنی که حدود 10 سال کار کردم 5 سال متمرکز کار کردم آماده شد انشاءالله امسال منتشر میشه عنوان معرفت شناسی در قرآن فرضیه نام این بوده که معرفت شناسی قرآن نه معرفت شناسی اسلامیست و نه معرفت شناسی غربی هیچ کدوم یه معرفت شناسی کاملا مستقل. آخه این مسئله جذاب و جالب اونجا مطرح شده، ان شاء الله دو سه بار دیگه چاپ میشه میبینید. پس یکی از شاخه های فلسفه مضاف فلسفه معرفت که بهش میگن معرفت شناسی، یا جدیدتر بهش میگن نظریه المعرفه، اسم کتاب آقای سبحانی من. از نکردم صد شاخه فلسفه مضاف، یکیش فلسفه معرفت، و از نکردم بعضی از این شاخه خودشون امروز چند تا شاخه شدن، یکی از اونها همین فلسفه معرفت و معرفت شناسی. معرفت شناسی امروز پنج شاخه شد، یعنی پنج تا علم شد. من فقط به یکیش اشاره میکنم از باب نسبتی که با این بحث قبلی مون بود. یکی از شاخه ها و زیر مجموعه های معرفت شناسی علمیست جدید الحدوث با عنوان تفکر نقدی، فرنگیش میشه کریتیکال تات، تفکر نقدی یا تفکر انتقادی. چند تا کتاب اخیراً تو حوزه به همین اسم نوشتن، ولی اونایی که نوشتن هیچ ربطی به تفکر انتقادی معرفت شناسی مطلقاً نداره. منطق خودمون رو به عنوان تفکر نقدی نوشتن، ولی مباحث تفکر نقدی و مباحث منطقی قدیم خودمون کاملاً متفاوته، این چیز دیگه است. اما خدمتتون عرض می‌کنم در حوزه تفکر نقدی جاش کجا شد؟ یکی از شاخه‌های معرفت شناسی. معرفت شناسی جاش کجاست؟ یکی از شاخه‌های فلسفه مضاف. این نسبت‌ها رو تو ذهن داشته باشید. تفکر نقدی امروز یک علم. پنج تا مسئله اصلی داره. مسئله اول، شیوه‌های علمی تضعیف یک فکر. یعنی چی؟ یعنی چگونه میتوان با استفاده از شیوه های علمی و منطقی یک فکری که در صدر نشسته تضعیف کرد. تضعیف کرد معنیش نیست که تضعیف کرد، یعنی وجوه ضعفش رو نشون داد. خیلی از افکاری هم در صدر نشستن بالا قرار گرفتن، ولی توشون وجوه خلع و ضعف و فتور زیاده، کسی واقف نیست، اونها رو میشناسونن اعلام میکنن. راهکارها و شیوه های تضعیف یک تفکر، حتی شیوه های علمی. 96 روش در این زمینه بررسی شده، به دست آمده. که البته همه شیوه های علمی هست. شیوه های علمی. ببینید یه مثال بزنم. مثلا آخونده معمولا با سروش مخالفه. خب میان تو فاز نقد سروش، میگن سروش آدم بدیه، فکرش خیلی فکر غلطه. میگن خب چرا؟ میگه 15 تا زن داره. میگم خب دیگه چرا؟ میگه دیشب ببر آدم که بچهشو زده. میگم خب دیگه چرا؟ میگه یک شایعه‌ای کردن که اختلاس مالی هم کرده. پس خیلی بده، پس خیلی بده بده بده، فکرش هم خیلی منحوسه. ما اینجوری حب میکنیم دیگه. حالا گیریم 15 تا که اساسا رو 50 تا زن گرفت، اصلا گیریم تمام بچه هاشو هر شب میزن، اصلا گیریم خیلی آدم اصلا مشروب میخوره، نماز هم نمیخوره. خب چرا ربطی به فکرش دار؟ ممکنه آدم بدی باشه، فکرش درست باشه. ممکنه آدم خوبی باشه، فکرش اشتباه باشه. نمیشه ها؟ مانت و جمعه من اجمعی که نداره. خدا رحمت کنه حضرت امیر را سلام الله علیه که فرمود انظر الى ما قال. پس این کجا رفته؟ نقدهای ما نقد متفکره، به تعبیر عرب ها مفکره، نقد خود فکر نیست. اگر از ما بخوان خود فکر سروش را نقد کنیم، اکثر منتقدان میمونه. چراشون نخوندن؟ اگر هم خونده باشن یک کتاب خوندن، تمامش را نخوندن. اگر تمامش هم خونده باشن شیوه های علمی نقدش رو بلد نیستن. گفتم شیوه های علمی نقد. این همینه. من فکر کنم سال 86 بود، بچه های شریف از من دعوت کردم، براشون این درس رو سه واحد گفتن، هم یه مسئله رو شیوه های علمی نقد یک فکر 55 شاید همیشه رو براشون گفتن در طول سه واحد، و فکر میکنم همه شو کسی بخواد بگه کامل فکر میکنم 8 واحد درس باشه، ولی خیلی بحث جالب شد. در این زمینه ده ها کتاب غربی ها نوشتن فقط در خصوص هم یه مسئله، در خصوص روش های علمی نقد یک فکر ده ها کتاب مستقل نوشتن به چگونه یک فرد میتونه یک فکر رو به لحاظ منطقی از صدر به زیر بیاره، وجوه ضعف و خلعهاشو نشون بده فقط با منطق و استدلال، فقط نه هم میخواد نه جنجال و نه نقد صاحب فکر.
میگه اصلا تو بحث
تجربیش ما اصلا کار نمیشه تو این نقطه، حالا اونجا میرسیم این نقطه رو ان شاء الله متذکر خواهم شد. مسئله دوم، نگفتیم در مورد تفکر نقدی 5 تا مسئله بحث میشه، مسئله دوم عکس این وجوه علمی تقویت یک فکر. ممکنه یک فکری ضعیف جلوه داده بشه ولی وجوه قوت آن زیاد باشه، بر اساس این شیوه ها و متد میتوان قوت های اون فکر رو شناخت و اون فکر رو تقویت کرد. این گونه هم نیست که این شیوه های بخش دوم عکس شیوه های بخش اول باشه، نه خیلی کار نه شیوه های مستقلی. 54 روش در بخش دوم دسته بندی شد. من تا الان این بخش رو جای مطرح نکردم ولی اولی ها از قرمزه واحد دست یه زمانی گفتم جزوش هم دوستان دارم خودم ندارم. بحث سومی در حوزه تفکر و نقد مطرح میشه با عنوان سوال پرابلم، و مسئله های جالبی زیل سوال مطرح میشه. مسئله اول اینه که اصلا سوال چیست، اصلا ما به چی میگیم سوال، سوال رو تعریف میکنم. طبق اون تعریف خیلی از سوال ها از سوال بودن خارج میشه دیگه، سوال نیست. به خیلی از چیزایی که سوال نیست سوال خواهد شد طبق تعریف طبق ملان. یه بحث دیگه مطرح میکنن انواع سوال، که این خیلی بحث جالب تعریف. برای انواع سوال 8 طبقه بندی دارند که یکی از طبقه بندی هاش اینه، سوال دو نوعه، یکی از طبقه بندی هاش اینه درست غلط. این بحث برای من اولین بار که 20-25 سال پیش میخوندم خیلی جدید بود، حتی خیلی از این بحث ها جدیده، شاید همهش هم جدید باشه، که ما تا الان فکر میکردیم سوال که دیگه درست و غلط نداره، جواب که درست و غلط داره، میگه ما جواب غلطه جواب درست. اون میگه نه سوال دو نوعه، سوال درست سوال غلط. اگر سوال غلط بود دیگه جواب لازم نداره، اون سوال غلط جوابش همین. بعد اینکه چه سوالی درسته و چه سوالی غلطه 8 تا ملاک میده، هر بادن یه سوالی یکی از این 8 ملاک وجود داشته باشه اون سوال اصلا غلطه. مثلا یکی از ملاک ها اینه، میگه اگه سوالی حاوی تناقض باشه سوال غلط. بعد مثال بزنم به اون مثال، به اون سوال قدیمی که خداوند میتواند جهان را در یک تخم مرغ جای دهد، میگه این سوال سوال غلط، چون خود سوال حاوی تناقض، یعنی ادخال کبیر فی الصغیر به تعبیر خودمون، این سوال حاوی خود متناقضه به اصطلاح. یکی از ملاک‌ها این است که سوال حاوی تناقض نباشه، یکی از ملاک‌ها اینه. هفت دیگه ملاک رو اضافه می‌کنم و مسئله‌های دیگه در باب سوال مطرح می‌کنم که من نمونه‌هاشو گفتم. مسئله چهارم داره، مسئله پنجم بماند. حالا این جمله رو خدمتتون عرض کنم، تا اونجایی که من اطلاع دارم در تمامی دانشکده‌های علوم طبیعی در سراسر اروپا، من آمریکا رو ندیدم ولی تو اروپا سراسر اروپا اینجوریه، اروپا 12 کشور جز اتحادی اروپا، در تمام دانشکده های علوم طبیعی که تقریبا مشابه علوم انسانی خودمون، تمام دانشجویان در مقطع کارشناسی موظفن 4 واحد اول و دوم بخونند به عنوان دروس عمومی، این معارف 1 و معارف 2 ما. در واقع معارف 1 و 2 شون همین، در تمام دانشکده های علوم طبیعی یا به تعبیر علوم به تعبیر human science علوم، اونا میگن natural science علوم طبیعی یا علوم انسانی خودمون، در مقطع کارشناسی تمام دانشجویان موظفن 4 واحد بخش اول و بخش دوم رو بخونن،
اونم با همش هم تمرین داره ها، یعنی تک تک این روش ها با تمرین انجام میشه. یعنی استاد میاد سر کلاس اون روش رو توضیح میده، تدریس میکنه، بعد به دانشجو مثلا 5 تا جمله از کانت میگه، میگه بر اساس این روشی که تو گفتم خب این فکر کانت رو نقد کن، حتی اون قطعه درست انتخاب میکنن. سر کلاس تمرین میده و تمام تمارینی هم که به دانشجوها بر اساس اون روش های حالا چندگانه میده بر اساس بزرگترین متفکران خود غربه، یعنی تیکای جملایی مثلا از فلان کتاب کانت میده، از فلان کتاب هگل میده، از فلان کتاب جان لاک میده، یعنی از اندیشمندان بزرگشون متنوی تهیه کرده و معلم استاد روشو میگه، توضیح میده یه رو 20 دقیقه نیم ساعت، بعد متنی از جان لاک میده، از هگل میده، از کانت میگه، میگه روشی که من گفتم تو این در بیار، یعنی با اون روش این جمله رو، این فکر رو از فلان متفکر بزرگ نقدش کن، تمرین میده، یعنی کارگاهی ورکشاپ به اصطلاح. دقت فرمودید؟ نتیجه چی میشه؟ اون دانشجو با شیوه های علمی قادر خواهد بود اندیشه های اندیشمندان بزرگ را نقد یا تقویت کنه، تضعیف یا تقویت کنه. اگر چنین شود، اولا ذهن ساختار انتقادی درست علمی منطقی به خود خواهد گرفت، ثانیه هر متفکری یا هر دانشمندی زیر بار هر فکری نمیره، ثالثا انسان ها جوگیر نمیشند و این یکی از مهمترین آسیب های کشور ماست. ما به شدت جوگیری، اصلا تابع منطق نیستیم، چون این شیوه ها رو بلد نیستیم. شاید بعضی همون 10 بار 20 بار منطق قدیم رو دست دادیم، مثلا منطق مذکر رو گفتیم، ولی اونم اگر گفته باشیم منطق دانیم، منطقی فکر نمی کنیم، منطقی عمل نمی کنیم، منطقی زندگی نمی کنیم. متوجه چه از می کنم؟ به یکم مهم در این آثارش اشاره کنم عرضم تمام. اولم این است که اگر جامعه ای تمام اندیشمندان و خبرگان و فریختگانش به این روش ها مسلط باشه، این روش های بخش اول و بخش دوم ها مسلط باشه، یک اتفاق خیلی مهم میفته. من حتی چند تا اتفاق، یکیش برای من مهمتر و جالبتر و اونم این است که اگر فکری در صد نشسته باشه، وجوه ضعفش برملا شود، قطعا خود به خود آن فکر از قدرت افتاده، ضعفش آشکار میشه، یعنی از صد به زیر میاد، از کرسی به زیر میاد. و اگر فکری در ذهن نشسته باشه، وجوه قوتش آشکار بشه و برملا بشه، طبعا و کرسی خواهد نشست. به تعبیری فکر، این جمله رو خوب گوش بده، فکر جایگاه واقعی خودش را پیدا خواهد کرد. چی گفتم؟ فکر جایگاه واقعی خودش را پیدا خواهد کرد. این جمله گفتم بدونی معنیش چیه؟ یعنی وضع الفکر فی موضعه، به این میگن عدالت تفکر، چیزی که در جامعه ما کاملا گم است، به این میگن عدالت فکر. عدالت فکر یعنی چی؟ یعنی فکر در جایگاه خودش باید باشد، اگر فکری ضعیف است نباید قدرتمند جلوه کنه، و اگر فکری قدرتمند است نباید ضعیف نشان داده شود، و اگر چنین شود آن جامعه مبتلا است به یکی از مهمترین ظلم ها، آن ظلم در ناحیه فکر است. و از آنجا که کار طلبه فقط یک کلمه است، تفقه فدین یا تفقه فدین، فقه یعنی چی؟ یعنی فکر. پس مهمترین شخصیتی که باید به این سلاح مسلح باشد متفقه است، یعنی طلبه است، یعنی روحانی است. او باید همه افکار را بشناسه، یعنی با اون 15 جریان فکری آشنا باشه، او باید وجود قوت و ضعف هر کدام را به خوبی بدانه، و او باید منطقی و مستدل و مستند آن افکار را به دیگران بنمایاند، نشان دهد، تا فکر در جای خود نشیند و عدالت فکر در جامعه محقق شود. دقیقا این شرایط امروز ما خواهی نیاشی رفت.
یا خواهی تجدید رضا دارم کی شد؟
کتاب آوردم بالا که دیدم هیچ کسی چی نگفت، خیلی ناراحت شدم. آره روش خون میدهد من آخه بعد مثل علامه هلی بیست آدم پونده تا آدم میشنسید مهم در کتاب کلامتون رو نمیشنسید، میگید بعضی گفتم بعضی خیلی ما ندیده میگید. خب امروز کلیات یادم کلام گفتیم، چند تا واژه گفتیم؟ سه. آدی بس 15 شاخه علوم اسلامی رو بخونید و بدانید، آشنا باشید و در یکی از اونها متخصص. اول واجب است که جریان‌های فکری رایج در ایران را به لحاظ فکر، مصباح را به لحاظ فکر، سروش را به لحاظ فکر بشناسید. اون شرایطی که توضیح دادم. و سوم واجب است که این شیوه های علمی تضعیف یا تقویت یک اندیشه را هم بدانید. اینجا بنشینید کم کم وجوب های دیگه هم گردنگیر شما خواهد شد، به همین اندازه اکتفا میکنید. ولی ان شاء الله در آینده تمارین هم به شما خواهیم داد که تا حدی احساس ضرورت در شما ایجاد بشه. سوالی بود؟ السلام. ما فقط هر مسئله کردم چیز رو توضیح ندارم. استراحت مختصری بکنم.